باشیم. به نام خدا، به نام خدایی که هر آنچه هست و نیست در یاد قدرت اوست. برزه سلام به شنوندگان خوب شبکه رادیویی برزش. این ایام رو به همه شما سوگواران عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که در دعاهاتون ما رو هم فراموش نکنید. من امیر هوشنگ کاظمی هستم و خدا را شاکرم که در کنار همکارانم سرکار خانم فتانه سوزنده، تهیه کننده، سرکار خانم طناز صادقی صدا بردار و احمد فرزی هماهنگی این افتخار رو داریم که کنار شما باشیم تا اطلاعاتمون رو در ارتباط با بیماری کرونا بالا ببریم. چنانچه شما هم سوالی در ذهنتون هست در ارتباط با بیماری کرونا، شماره پیامک 3306 تا انتهای برنامه در اختیار شماست تا سوالتون رو طرح بکنید و در برنامه‌های بعد پاسخ اون رو بشنوید. همزمانی ماه مبارک رمضان امسال با اپیدمی ویروس کرونا، رعایت برخی نکات مهم تغذیه‌ای برای حفظ و ارتقای سلامت اعضای خانواده و پیشگیری از بیماری رو دوچندان کرده. کارشناسان بهداشتی در ماه مبارک رمضان نیز مانند همیشه پیروی از برنامه غذایی متنوع و متعادل، یعنی تأمین انواع مختلفی از مواد غذایی به تناسب با یکدیگر و مقادیر کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ سلامت بدن و رعایت میانه روی با محدود کردن غذاهای دارای چربی، کلسترول، قند، نمک زیاد و ترکیبات افزودنی رو توصیه کردند. دوستان عزیز، برای رسیدن به پاسخ سوالاتمون از صحبت‌ها و نظرات بهترین و بنام‌ترین متخصصین علم پزشکی کمک خواهیم گرفت و قصد داریم در این برنامه هم بریم به سراغ یک متخصص پزشکی ورزشی که این شخص مورد تایید فیفا و AFC است. سرکار خانم دکتر زهره هراتیان. سلام، وقتتون بخیر خانم دکتر.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر و امیدوارم موفق باشید.
متشکرم از شما. خانم دکتر، سوال اولم در ارتباط با ورزشکارانه که دو تا نظریه در موردشون مطرحه. یکی این که گفته میشه کسانی که ورزش حرفه‌ای دنبال میکنند چون میزان قدرت بدنیشون بالاست احتمال ابتلاشون کمه، اما نظریه دوم میگه چون ورزش رو حرفه‌ای دنبال میکنند ضعف سیستم ایمنی پیدا میکنند و احتمال ابتلاشون بالاست. کدوم یکی از لحاظ علمی پذیرفته است؟
ببینید ما حالا ورزشکار حرفه‌ای در تعریف از نظر ما کسی هستش که شغلش و منبع درآمدش ورزش هست و این کسی که ورزش حرفه‌ای انجام میده خب بخاطر اینکه شغلش هست خودش رو بیشتر هم در معرض ویروس قرار میده و شایع ترین راه انتقال ویروس هم تماس هست با فردی که مبتلا هست یا ناقل هست. ولی به طور کلی اگه بخوایم در نظر بگیریم ورزش کردن باعث میشه که به شکل مستقیم و غیر مستقیم سطح سیستم ایمنی افزایش پیدا بکنه و تا الان کلیه نظریات و کلیه مقالاتی که در مورد ویروس کرونا اومده بیرون از آن داشته که هرچی سیستم ایمنی قوی تر باشه میزان ابتلا و کاهش پیدا میکنه. پس ما نمیتونیم بگیم که ورزش کردن باعث ایجاد در معرض قرار گرفتن ویروس میشه مگر اینکه فرد کار پر ریسکی انجام بده، یعنی برای انجام دادن ورزش اگه ورزشش مثلا از نوع تماسی هست بره اون ورزش انجام بده و نه از خودش مراقبت نکنه و در معرض فردی که ناقل هست قرار بگیره، وگرنه به نوبه خودش نوع ورزش کردن به شکل انفرادی در این شرایط فواید بسیار خوبی رو برای بدن داره.
خانم دکتر، سوالی بعد این راجبه مکمل هاست. آیا خوردن مکمل ها باعث میشه سیستم ایمنی بدن قوی تر بشه، یعنی مقاومت بدن نسبت به بیماری بالا میره؟
ببینید مکمل همیشه از اسمش مشخصه، یعنی تکمیل کننده، یعنی شما باید یه نقصی در بدنتون داشته باشید که بخواید یک چیزی رو استفاده کنید. اگه یادتون باشه سازمان بهداشت جهانی هم بارها اعلام کرد که اگر در مورد بحث ویتامین دی مثلا مطرح شده بود که استفاده کردنش باعث میشه که میزان ابتلا بیاد پایین، خودشون هم اعلام کردن که اگر شما بدن کمبودی نداره نیازی نیستش که استفاده بکنید یا ویتامین سی رو زیاد استفاده بکنید. یک فرد اگر رژیم معمولی داشته باشه و کامل باشه، میوه و سبزیجات رو مرتب و روزانه استفاده بکنه، مصرف مایعاتش رو کاهش نده، نیازی نداره که چیزی رو بخواد به صورت تکمیلی برای مبارزه با کرونا استفاده بکنه.
ورزشکارهای حرفه‌ای چطور خانم دکتر؟ اونها معمولاً مکمل استفاده می‌کنند؟ آیا در شرایط حال حاضر که ویروس شیوع زیادی داره استفاده از مکمل براشون ایجاد خطر نمی‌کنه یا قطع استفاده از مصرف مکمل؟
اون زمانی هم که بحث کرونا مطرح نبود ما این مشکل رو با ورزشکارامون داشتیم و تاکید میکردیم که مکمل به دلیل اینکه خطر احتمال آلودگی با مواد ممنوعه‌ای که دوپینگ رو مثبت میکنه وجود داره تا نیاز نیست نباید استفاده کنن. متاسفانه ورزشکارای ما از نظر ذهنی به مصرف مکمل ها وابسته هستن و فکر میکنن که وجودشون یا عدم وجودشون میتونه روی نوع تمرینشون و سطح آمادگیشون تاثیر بذاره. مکمل اگر تأثیر بذاره ممکنه دوپینگ باشه، یعنی یه مادهی باشه که اصلا شما نباید استفاده بکنید. به همین دلیل من قویاً توصیه میکنم که مکمل به دلیل شیوع کرونا اصلا به مصرف مکمل ها رو نیارن و خودشون رو در معرض آسیب های بعدی قرار ندن.
دوستی سوال کردن که آیا علائم کرونا تغییر پیدا کرده، چون اخیراً شنیده شده که علائم گوارشی هم جز به علائم بیماری کروناست. در ضمن من یک ورزشکارم.
علائم تغییر نکرده. الان متوجه شدن که همزمان با درگیری های تنفسی علائم گوارشی یا به تنهایی علائم گوارشی هم میتونه از نشانه های ویروس کرونا باشه. همینطور که الان 4-5 ماه این ویروس اومده و دارن مطالعات بیشتری رو انجام میدن، شاهد این هستیم که این ویروس علاوه بر ریه میتونه ارگانهای دیگه مثل مغز، قلب، کلیه، کبد رو هم درگیر بکنه و عوارضی رو داشته باشه. این نیستش که علائم تغییر کرده. متوجه شدن علائمی که در کنارش بوده هم مرتبط به ویروس هست.
انتهای سالشون پر تاکید کردن که من ورزشکارم. آیا این تفاوتی در ابتلا داره، میزان ابتلا؟
تنها شانسی که یک ورزشکار میتونه داشته باشه ورزش منظم سطح سیستم ایمنیش رو افزایش داده باشه و در این شرایط ریسک ابتلا و اینکه اگر هم بگیرن علائم رو به صورت خیلی خفیف نشون بدن بالا میبره.
سرکار خانم دکتر هراتیان عزیز، بیشتر سوال برمیگرده به دوروی کمون یا نهفتگی این بیماری. خیلی احساس میکنند که بیماری رو دارن انتقال میدن در صورتی که هیچ علائمی ندارند. آیا این درسته که در همین شرایط میتونن ناقلای خوبی هم باشند؟
بله، متاسفانه این شرایط وجود داره. به همین دلیل در تمام پروتکل‌ها داره تاکید میشه که فاصله فیزیکی و بهداشت فردی، زدن ماسک، عدم دست دادن، عدم محل کردن، اینها رو همه افراد باید رعایت بکنن. تنها اونایی که علامت دارن نیست تا بتونن، یا اون شعار اولی که در خانه بمانیم یا قرنطینه اجباری، همه اینها در راستای این بودش که افرادی که هیچ علامتی ندارن ولی ناقل هستن نتونن ویروس رو به دیگران منتقل بکنن.
دوستان خوب شنونده، صدای سرکار خانم دکتر زهره هراتیان رو میشنوید، متخصص پزشکی ورزشی. و اگر خانم دکتر اشتباه میگم اصلاح بفرمایید، رئیس مرکز مقابله با بیماری کرونا در پزشکی ورزشی کشور، کسی که مورد تایید فیفا و AFC هست، درست عرض کردم؟
مرکز پزشکی فوتبال ایران که مورد تایید فیفا و AFC هست، همزمان فوتبال. داریم با فیفا روی پروتکل‌های پیشگیری از کرونا کار میکنیم.
زنده باد. خانم دکتر، میشه علائم بیماری رو بفرمایید؟ گویا باز هم تغییراتی در علائم بیماری داره مشاهده میشه. آخرین علائمی که میشه بهش گفت علائم بیماری کرونا چه علائمیه؟
ببینید، افرادی که مخصوصا با فردی که تشخیص داده شده که کرونا داشته در ارتباط هست بودن، یا شغلاشون ما به اصطلاح میگیم پرخطر، های ریسک، اصلا در بیمارستان کار میکنن، در جای شلوغ کار میکنن، باید اصرار به این علائم توجه داشته باشن.
بله.
علائمی که از قبل بوده که سر جای خودش هست، تب، لب، سرفه، احساس سنگینی در قفس سینه، تنگی نفس، الان هم بعضی وقتا علائم گوارشی هم اضافه شده، مثل مثلا اسهال ممکنه باشه، یا یبوست‌های طولانی، دل درد. مثلا قبلا میگفتن که درگیری چشم، مثلا بهش میگفتن پینک آی، یعنی چشم صورتی، بصورات پوستی یا صورت راش اصطلاحا ما میگیم، اینها میتونه علائمش باشه. از بین رفتن حس چشایی و بویایی بدون اینکه هیچ انسدادی در مسیر راه تنفسی باشه، اینها میتونن علائم بسیار شایعی باشه که الان هست.
سوال بعدیم دقیقا در مورد همین موضوعه که گفته شده حس چشایی و بویایی از بین میره. چه موقع دوباره حس چشایی و بویایی برمیگرده؟ بعد از همون مدت 14 روز طول درمان؟ 14 روز یا 21 روز؟
خیلی متفاوت هستش. اگه علائم خفیف باشه درمان بین 10 تا 14 روزه. اگه علائم به صورتی باشه که فرد بستری بشه تا 21 روز هم هست. چیزی که در مورد حس بویایی و چشایی فرد به فرد متفاوته، ولی به صورت میانگین از شروع ابتلا بین 20 روز تا 1 ماه، بعضی مواقع تا 3 ماه گزارش شده. به صورت کامل هم ممکنه برنگرده، یعنی به صورت مرحله به مرحله 60-70% برگرده.
خیلی ها سوال کردن که آیا دخانیات باعث از بین رفتن ویروس کرونا میشه؟ چون مقاله‌ای رو طرح کردن که توش عنوان شده سیگار 400 یا 200 نوع سم درون خودش داره و همین سموم باعث از بین رفتن کرونا میشن. آیا این درسته؟
به هیچ عنوان، این به شکل یک نظریه است، به هیچ عنوان تایید شده نیست. ما خیلی موارد بستری در بیمارستان داریم که خود همین کشیدن سیگار و غریان باعث ریس فاکتور و آسیب‌های به ریه شده که فرد رو در شرایط بسیار بدی قرار داده، و اونها اگه این فرد شرایط عادی داشت ممکن بود که حسن نیازی به بستری شدن نداشت، ولی به این دلیلی که آسیبی که ریه دیده بود متاسفانه یا جونشون رو دست دادن یا چندین روز در ICU در شرایط بدی نگهداری می شدن.
دوست دیگه نوشتند که من شاهد بودم کسانی که مواد مخدری مثل تریاک مصرف می کردند مدعی این بودند که بیمار نمیشند، چون بخشی از داروها از همین ماده تأمین میشه و دود گرمی که وارد ریه میشه باعث مرگ ویروس کرونا میشه. این نظریه رو هم راجبش بفرمایید.
نه، به هیچ عنوان. ما الان داروهایی که برای درمان کرونا استفاده میشه هیچ کدوم بیس مخدر نداره، و حالا اگر این دوستانی که چنین ادعایی دارن یک سری به کلینیک هایی که همکاران من دارن بیماران کرونایی رو مداوا میکنن بزنن، متوجه میشن که چقدر از این افرادی که اعتیاد دارن به این داروها به اونجا مراجعه میکنن.
زنده باد. خانم دکتر، این علائم باید یک سره وجود داشته باشه تا آدم مطمئن بشه کرونا داره؟ بعضی از دوستان گفتن مقطعی موارد مختلفی داشتن، مثل نامنظم بودن نبض، سرگیجه، حالت تهوع، عدم تعادل، دلدرد، اسهال و از کار افتادگی موقت اعضاء بدن و ضعف عمومی.
لازم نیستش که همه با هم باشه، میتونه به صورت مجزا باشه. ببینید حسش، حالا من چون خودم هم مبتلا شدم، اگر هم به شکل علائم سرماخوردگی اینو ببینید قشنگ متوجه میشید یه چیز متفاوته، مثل سرماخوردگی های دیگه نیست که مثلا شما یه آبریزش بینی داشتید، یعنی متوجه میشید که یه چیز متفاوته و ممکن است اصلا تب نکنید، ممکن است اصلا سرفه نداشته باشید و بله. این طور نیست که همه علائم رو با هم داشته باشید. هر چیز غیر طبیعی رو که تا حالا تجربهش نکرده بودید اگر دیدید ممکنه نشانه اون باشه، مخصوصا اگر با فردی که کرونا داشته خودتونم میدونید در ارتباط بودید بله. یا کار پرخطری کردید، مثلا رفتید یک جای شلوغ ماسک نزدید، با یکی دست دادید، یا رفتید مثلا از آسانسور استفاده کردید دستتون رو نشستید، همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه و باید به علائم جدیدی که میگم تا حالا تو زندگیتون تجربه نکردید اگه بروز کرد به اون اهمیت بدید.
خانم دکتر، خیلی ها زمانی که احساس میکنن دارن سرما میخورن دو تا قرص آموکسیسیلین میخورن یا دو تا قرص سرماخوردگی میخورن و میخوابن. این یک طرف قصه که آیا این میتونه سرماخوردگی رو از بین ببره، و بعد از اون بخش دوم سوالم اینه که طبیعتاً سرماخوردگی اون حس گلو درد و خارش گلو رو داره، آیا این بچه مشترک این بیماری با کرونا است؟
در مورد سوال اولتون بگم که اولا آنتیبیوتیک رو به شکل خودسر به میزانی که خودمونم میخوایم نباید استفاده کنیم. این مشکلی هستش که در کشور ما وجود داره، به این دلیل که اگر شما آنتیبیوتیک رو مناسب و در طول درمان استفاده نکنید باعث ایجاد مقاومت میشه و زمانی که واقعا نیاز دارید ازش استفاده کنید دیگه پاسخگو درمان نخواهد بود. به همین دلیل توصیه میکنم اکیلن تا وقتی که پزشک شما رو معاینه نکرده، مخصوصا در شرایط کرونا، و به شما چیزی رو تجویز نکرده خودسرانه چیزی رو استفاده نکنید، چون بعضی از داروهای ضد درد هم علائم رو تشدید میکنن. دومین مورد رو که فرمودید، بله میتونه علائم مشترکی رو با سرماخوردگی، اصلا از همون خانواده است، کرونا، یه خانواده ای هستن بهشون میگن کرونا. این خانواده کرونا یک سوشش این شده که بیماری کووید 19 رو تولید میکنه، به همین دلیل علائم مشترک رو خواهند داشت. چیزی که مهمه اگه در حد یک سرماخوردگی معمولی هستش که اصلا حس بدی ندارین، باید حواستون باشه که این سرماخوردگی به شکل ثابته، یعنی میشینید خونه اصلا با کسی در ارتباط نیستید، مایعات میخورید، میوه و سبزیجات استفاده میکنید، اگر روز دوم شرایط رو به بهبود و بهتره خب همین دورش تموم میشه، دورای یه 7 روز 14 روز خودتون رو جدا میکنید که عامل انتقال نباشید، ولی اگه احساس کردید روز دوم داره شرایط بدتر میشه حتما باید مراجعه داشته باشیم به پزشک، تشخیص بدن که آیا این میتونه این کرونا ویروس جدید باشه یا نه.
زنده باد. دوست دیگری که شنونده شبکه رادیو ورزش هستن، شغلشون قنادیه، گفتن که الان نزدیک به یک هفته است که احساس میکنم سرما خوردم و 3 روزه که پاهام شدیداً درد میکنه، آیا من کرونا گرفتم؟ و بخش دوم سوالم هم اینه که من کارم قنادیه، تا ساعت 10 شب زولبیا و بامیه میپزم، آیا در این گرما امکان انتقال از من به دیگران به وسیله شیرینی هست؟
خب نگاه کنید، علائم میخوره چون بعد برندرد شدید و احساس خستگی مفرط هم از علائم ویروس هست. خب
بله.
من توصیه میکنم بهشون با توجه به شغلشون که احتمال انتقال هم هست و ربطی هم به گرما نداره، میبینید هنوز متوجه نه، هنوز این در حد فرضی است که به گرمای محیط، این گرمایی که شما یه چیز رو میجوشونی خیلی متفاوت از گرمای محیط، گرمای محیط هنوز ثابت نشده که بتونه ویروس رو ضعیف کنه یا از بین ببره، هنوز ثابت نشده. بهشون توصیه میکنم حتما خودشون رو قرنطینه بکنن و با این هم به خودشون کمک میکنن، هم باعث این میشن که به دیگران ویروس رو انتقال ندن.
خب دکتر، نفر بعدی که سوال کرده راجب بیماری های مزمن سوالشون که آیا این افراد در معرض خطر بیشتری هستند، مثل کسانی که فشار خون بالا دارند یا کلیه هاشون سنگ سازه و سنگ دفع می کنند.
متاسفانه افرادی که دچار بیماری‌های مزمن قلبی، ریوی، همون فشار خون، دیابت هستن، اینها مستعدتر هستن. آمار نشون میده افرادی که بیماری زمینه رو دارن وقتی که مبتلا شدن شرایط حادتری رو داشتن، نیاز به بستریشون هم بالاتر بوده. حالا در مورد کلیه سنگساز این زیاد مصداق نیست، ولی بیماری مزمنی که مثل فشار خون و درگیری های قلبی و اینها داشته آمار بالاتر بوده. این افراد باید بیشتر مراقب خودشون باشن و خودشون رو کمتر در معرض ریسک ابتلا قرار بدن.
کسانی هستند که زمانی که در محیط های خیلی مرطوب قرار می گیرند دچار تنگی نفس میشن، مثل کسانی که در حمام بخار آب زیاد میشه یا سونا میرند. آیا اینها هم در خطر ابتلا هستن؟ یعنی ریه‌شون حساسه به این بیماری؟
نه، اینطوری نیست. ببینید، تنگی نفس هم یهو بروز نمیکنه. اول اونایی که دچار تنگی نفس ناشی از بیماری کرونا میشن قطعا قبلش یه سری علائم رو دارن، یعنی قطعا تب و سر، تک تک سرفه رو دارن که باید بهش اهمیت بدن، بعد میرن تو فاز تنگی نفس. ممکنه که این طولش کوتاه باشه، یعنی در طی 3 روز این اتفاق بیفته، ولی اینطور نیستش که مثلا ما خوابیده باشیم صبح بلند شیم ببینیم تنگی نفس داریم که احساس خفگی به ما دست بده. و وقتی کسی هم سابقه اصطلاح ما بهش میگیم آگروفوبیا، یعنی مثلا ترس از ارتفاع دارن، دچار تنگی نفس میشن، میرن توی فضاهای بسته دچار تنگی نفس میشن، این لزوما به این نیست که اینها رو مستعد بکنه به کرونا. ولی استرس میتونه مستعد کنه، چون استرس به صورت غیر مستقیم میتونه باعث کاهش سیستم ایمنی بشه. من یه کلیتی رو الان اینجا بگم. ببینید، خیلی خوبه که ما احتیاط بکنیم، ولی این خیلی بده که به صورت بیمارگونه بخوایم این کار رو انجام بدیم، چون همین این باعث ایجاد اضطراب و استرس در خودمون و اطرافیانمون میشه و همین این باعث کاهش سطح ایمنی و در بعضی مواقع انجام کارهای پرخطر خواهیم بود.
زنده باد. جناب حمزه مجدی از تونکابون پرسیدن که آیا این درسته که ما ماسک های پارچه‌مون رو شبها بشوریم، اتو کنیم و فردا مجدد استفاده کنیم؟
ببینید، اگر فردی کیس شناخته شده نیست و آدم سالمیه، اشکال نداره که ماسک رو استفاده بکنه. ببینید، زدن ماسک در فردی که یک فرد عادی هست این کمک ها رو میکنه. اولا که احتیاط رو زیاد میکنه و از تماس دست به صورت، چشم و بینی و دهان که یکی از راه‌های مهم انتقال هست رو کاهش میده. لزوماً نمیخوایم که حتما دارای منافذی باشه که جلوی ورود ویروس رو بگیره. بیشتر حالت احتیاطی که به فرد میده رو خیلی دارای اهمیت هست.
متشکرم از سرکار خانم دکتر زهره هراتیان، متخصص پزشکی ورزشی، که در این برنامه ما رو همراهی کردن. سپاس، آرزو موفقیت، سلامت میکنم براتون.
خواهش میکنم، برای همه شما آرزو سلامتی دارم.
زنده باد. متشکرم دوستان خوبم. چنانچه باز هم سوالی در ذهنتون هست، شماره پیامک 3306 رو فراموش نکنید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
بچه ها وقتی به دنیا میان زندگی پدر و مادرشون رو عوض میکنن و حتی وقتی بزرگ بشن هم دغدغه اصلی والدینشون هستن. اما دوره هایی هست که نقش تربیتی والدین و نگرانی هاشون بیشتر و تأثیر گذارتره.
پرسمان تربیتی کودک و نوجوان، برنامه یک رادیو معارف به رفع این دغدغه ها و پاسخ به سوالاتی که والدین در مورد نقششون در زندگی فرزندانشون دارن اختصاص داده.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر چهار.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم، نه خیلی علاقه با
بنده. سید منیره موسوی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. این برنامه در روزهای دوشنبه ساعت 18 تا 19 تقدیم شما شنونده های عزیز میشه. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی در این برنامه به پاسخگویی سوالات تربیتی کودک و نوجوان میپردازند.
دوشنبه روز موزه و میراث فرهنگیه و همونطور که میدونید به دلیل شیوع ویروس کرونا موزه های سراسر جهان فعلا تعطیلن
و کافه هنر رادیو ایران به مناسبت روز موزه شنونده هاش رو به یه گشت و گذار جذاب مجازی در موزه های بزرگ جهان و ایران میبره.
با شما این در کافه هنر.
کافه هنر حامی فرهنگ و هنر ایران.
سلام میکنم به شما، من شهاب شهرزاد هستم، مجری کارشناس برنامه کافه هنر که شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 16 از رادیو ایران به طور زنده به علاقمندان مسائل و موضوعات فرهنگی، هنری و ادبی پیشکش میشه. در روز دوشنبه 29 اردیبهشت گزارش جالبی خواهیم داشت به مناسبت روز موزه از گشت و گذار مجازی در زیباترین موزه های جهان و اینکه در این گردشگری خانه نشین سهم موزه های ایران تا چند اندازه است.
موزه ها و شیوه نگهداری آثار در اونها و نقشی که در انتقال فرهنگ گذشته به امروز دارن مبحثی کاملا جدیه.
اما این به این معنی نیست که طنز پردازان رادیو اقتصاد به مناسبت روز جهانی موزه به سراغ این موضوع جدی نرن و با نگاهی طنز به جهات مختلفش نگاه نکنن. برنامه دکه رادیو اقتصاد روز دوشنبه ساعت 16
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رادیو ورزش. سرعت در کسب اطلاعات ورزشی حق شما است. دقت و چابکی وظیفه ما است. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی.
به ساعت 9 می‌رسیم و همچنان از رادیو